صهیونیسم
خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما خوبان شنونده‌ای که با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه هستید. برنامه‌ای که نگاهی دارد به سیر جنایات صهیونیست‌ها و عمر رو به زوال و نابودی این رژیم. امروز مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین و شجاعتشان در ایستادگی تا بدانجاست که بالغ بر 20 هفته متوالی است که راهپیمایی بازگشت برگزار می‌کنند و صهیونیست‌ها عاجز از خسته کردن آنهایند، تا جایی که ترور هدفمند را شکل می‌دهند. در ادامه و با این موضوع در خدمتتان هستیم. وقتی سخن از عزم فلسطینی هاست، باید نگاهی داشته باشیم به سیل حضورشان در راهپیمایی هایی که برگزار می کنند. طوری که 20 راهپیمایی بازگشت در مرزهای غزه عصر روز جمعه تحت عنوان غزه آزادی و زندگی با مشارکت گسترده فلسطینی ها علارغم سرکوبگری های رژیم صهیونیستی برگزار شد. ادامه این راهپیمایی‌ها بر دفاع از حقوق ملت فلسطین جهت بازگشت آنها به سرزمین‌های خود و رفع کامل محاصره ظالمانه غزه و مخالفت با توافق قرن تأکید دارد. حضور گسترده مردم غزه در 20 راهپیمایی بازگشت بیانگر اقتدار و عزم آنها در راستای رسیدن به آزادی با وجود همه تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر است. راهپیمایی های بازگشت که از 3 مارچ گذشته برگزار شده به عنوان حلقه ای از زنجیره طولانی مبارزات ملت فلسطین محسوب می شود. مقاومت مردمی فلسطینی ها طی 70 سال گذشته نمادهای مختلفی داشته است که از جمله مهمترین آنها می توان به اعتصاب گسترده 178 روزه در سال 1936 اشاره کرد که از جمله بزرگترین اعتصاب های ملی در طول تاریخ بوده است. این اعتصاب برای توقف مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های فلسطین انجام شد که افکار عمومی را در جریان توطئه صهیونیست‌ها و دولت‌های غربی به ویژه انگلیس جهت تغییر بافت جمعیتی فلسطین به نفع صهیونیست‌ها قرار داد. یکی دیگر از نمادهای مقاومت مردمی ضد اشغالگری رژیم صهیونیستی مراسم موسوم به روز زمین است که همساله با تظاهراتها و راهپیمایی‌های گسترده ضد صهیونیستی همراه است. انتفاضه‌های مختلف فلسطین از دیگر نمادهای مبارزه ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی است و در این چارچوب آنچه که امروز بیش از پیش خود را در روند مبارزات ضد صهیونیستی نشان می‌دهد، راهپیمایی‌های بازگشت است. ایده راهپیمایی‌های بازگشت با ابتکار جوانان و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه آغاز شد. این ایده مرتبط با 70 سال روز نکبت، یعنی اشغال سرزمین فلسطین و تأسیس رژیم صهیونیستی بود که از روز 3 مارچ گذشته آغاز شد و به صورت روزافزون گسترش پیدا کرد. راهپیمایی‌های بزرگ بازگشت در غزه نقطه عطفی در روش مبارزاتی فلسطینیان است. محسن ابو رمضان، تحلیلگر سیاسی، در مقاله‌ای برای پایگاه تحلیلی میدل ایست آی راه حل بحران غزه را فشار بر اسرائیل برای پایان محاصره غزه دانست و نوشت جامعه بین المللی باید در این زمینه به اسرائیل فشار آورد تا این رژیم متجاوز را به تمکین در برابر حقوق فلسطینیان از جمله حق بازگشت فلسطینیان به موطنشان و تشکیل کشور مستقل فلسطینی که قطعنامه‌های بین المللی نیز بر آن تأکید دارند وادار کند. راهپیمایی بزرگ بازگشت باعث وحدت بیشتر مبارزان فلسطینی شده و طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی فلسطینی را متحد کرده است. این جنبش همچنین باعث همبستگی بین المللی در حمایت از حقوق فلسطینیان شد و جان تازه‌ای به جنبش انزوا، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اشغالگران اسرائیل موسوم به BDS بخشید. راهپیمایی بزرگ بازگشت همچنین باعث شد که توجه جامعه جهانی بیش از پیش به مسئله فلسطین جلب شود. نکته قابل تأمل آن که تشدید خشونت‌های رژیم اسرائیل علیه راهپیمایی بزرگ بازگشت نیز نه تنها به توقف این حرکت اعتراضی منجر نشد، بلکه باعث شد تا مقاومت در سایر مناطق فلسطینی از جمله کرانه باختری رود اردن نیز تشدید شود. این تحولات قدرت ملی فلسطینی‌ها را در مواجهه با آوارگی و اشغال خاکشان نشان داد و چشم‌اندازی روشن را برای رسیدن به آرمان فلسطین در سایه پایداری در برابر اشغالگران صهیونیست ترسیم کرده است. سید قاسم مظفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، با اشاره به جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین و حمایت ترامپ از این جنایات می‌گوید:
اسرائیل ها در دنیا ریکارد جنایت و قساوت را به نام خودشان ثبت کردند. سالهای سال است که ملت و مردم مظلوم فلسطین را حق و حقوقشان در سرزمینشان را غصب کرده، غاصبانه و ظالمانه و به یک ظلم و استبداد و غصب خودشان تا به الحال ادامه داده. و بعد از اینکه آقای ترامپ به اصطلاح در کارزار انتخاباتی حمایت اسرائیل ها را با خودش داشت و بعد پیروز شد و آقای ترامپ بیشتر اسرائیلی‌ها را علناً بعد به سایر ریاست جمهوری‌های آمریکا مورد حمایت و نوازش قرار داد. بنابراین اسرائیل با نوازش آقای ترامپ و با این موضع‌گیری‌هایش و جنایاتی را شدت گرفت و بخصوص بعد از اینکه بحث اشغال پایتخت فلسطین در مربوطات سرزمین مردم فلسطین با تنهایی به رسمیت شناخت و خیلی از کشورها در این راستا احتجاج کردند و اعتراض کردند، کشورهای اروپایی و خیلی از کشورهای غربی هم در این راستا اعتراض کرد و این را یک عمل را عمل غاصبانه و ظالمانه و غیر اصولی و دیپلماتیک خوند. مسلمانان جهان باید کشورهای اسلامی از این پراگندگی و از این دویت ها و از این شکست و ریخت ها باید بپرهیزند و به هوش بیان و متحد شوند، متفق شوند و یک پارچه علیه اسرائیل غاصب اینا موضع بگیرند و اعلام موضع بکنند و این عمل جنایتکارانه اینا را محکوم بکنند تا یک محور به اصطلاح فشار علیه غاصبان سرزمین مظلوم فلسطین شود.
سیل عزم و اراده‌ای که در ملت فلسطین متبلور شده است، صهیونیست‌ها را مستأصل ساخته است. بر همین مبناست که شاهدیم پس از ناتوانی رژیم صهیونیستی برای متوقف کردن انتفاضه فلسطینیان در اراضی فلسطینی، مقامات این رژیم به منظور انتقام‌جویی از مردم فلسطین به دلیل مقاومتشان در برابر این رژیم اشغالگر و ایجاد رعب و وحشت در میان فلسطینیان، خواستار آغاز دور جدید ترور هدفمند رهبران فلسطینی شدند. در این چارچوب محبوبیت و پایگاه مردمی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس موجب شده است تا جنرال منیر ظاهر، عضو سابق بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی، از سرگیری ترور رهبران این جنبش را خواستار شود. پیشتر هم گیلاد اردان، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، خواستار ترور رهبران حماس شده بود. اسرائیل کانتس، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی، نیز پیش از این ترور مقامات و اعضای گروه‌های مقاومت فلسطینی به ویژه جهاد اسلامی و حماس را خواستار شده بود. استفاده از ترور به عنوان ابزاری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی موضوعی عادی و روزمره در این رژیم مبتنی بر تروریسم دولتی محسوب می‌شود. تاریخ رژیم صهیونیستی مملو از اقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان است و این رژیم کارنامه خونینی در اقدامات تروریستی دارد. سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد تنها در طی 3 دهه گذشته 14 عملیات ترور علیه مقامات و رهبران فلسطینی و عرب انجام داده و 16 شخصیت فلسطینی و عرب را در 11 کشور عربی و غیر عربی به شهادت رسانده است. چندی پیش کانال 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی برای نخستین بار در برنامه‌ای با وجود یگان ترور کیدون در سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل اذعان کرد و گفت این یگان تا کنون 10 عملیات ترور در نقاط مختلف جهان از جمله ایران انجام داده است. ترور محمود المبهوه از فرماندهان گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای ایران نیز توسط این یگان انجام شده است. هسته های اولیه موساد و ارتش اسرائیل را گروه های ترور ایرگون، اشترن و هاگانا تشکیل دادند. این گروه های تروریستی پیش از تشکیل رژیم اسرائیل در دهه های 1930 و 1940 نقش مهمی در وادار کردن فلسطینیان به ترک زادگاهشان داشتند. یگان های ترور در فلسطین اشغالی همچنان فعال مانده تا تروریسم دولتی اسرائیل به حیات غاصبانه خود در منطقه ادامه دهد. در تاریخ 70 ساله اشغال فلسطین، تروریسم سازمان یافته دولتی رژیم صهیونیستی همواره به اشکال گوناگون در دستور کار سردمداران و بنیانگذاران غاصب اسرائیل قرار داشته است. ترورهای سریالی رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین در دهه 1960 و 1970 و ترور رهبران مقاومت حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین در دهه 1980 و 1990 در داخل و خارج از اراضی اشغالی اسناد گویای تروریسم دولتی مزدوران صهیونیست است. صهیونیسم همواره خواستگاه تروریسم بوده است و هیچ یک از مقامات امنیتی اسرائیل نیز عملیات تروریستی و تلاش برای حذف فیزیکی رهبران فلسطینی را انکار نکردند. اساساً رژیم صهیونیستی موجودیتی نامشروع متشکل از تشکل‌های تروریستی متعددی از جمله سازمان موساد، شاباک، شینبت و جوخه‌های مرگ بوده است. این مجموعه تروریستی دولتی یعنی اسرائیل تا کنون عملیات ترور و کشتار بسیاری را در خارج و داخل اراضی اشغالی اجرا کرده است. در واقع تشکل‌های تروریستی رژیم صهیونیستی به منزله موتور محرکه ماشین کشتار این رژیم عمل کرده است. این مسائل حاوی این پیام برای جهانیان است که جامعه جهانی با تروریسم سازمان یافته‌ای به نام اسرائیل مواجه است که به صورت جنون‌آمیزی با ترور و خشونت در اقصی نقاط جهان مشغول است. به ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.